چون بحث جالبی بود. خب مسئله این بود که اگر استثنایی عقیب جمل متعدده واقع بشود، این سه احتمال درش جریان دارد. یک احتمال این است که کسی ادعا بکند در این که ظاهر است در رجوع به تمامی جمل، یک احتمال این است که کسی مدعی بشود که ظهور دارد در رجوع به خصوص جمله اخیره. احتمال سوم این بود که کسی بگوید هیچ گونه ظهوری مطرح نیست، نه ظهور در رجوع به جمیع دارد و نه ظهوری در رجوع به خصوص اخیره، بلکه اجمال در کار، منتها اجمالش مثل تردید بین اقل و اکثر که دارای قدر متیقنه و زائدش مشکوکه. لذا روی این احتمال رجوع به اخیره به عنوان قدر متیقن مطرح می شود، اما رجوع به سایر جمل این محل تردیده و در نتیجه کلام دارای اجمال، منتها به این کیفیت. این مقدار من نظرم هست که اولا یک بحث ثبوتی در این رابطه داشتیم و از نظر مقام ثبوت این معنا را ثابت کردیم که رجوع استثناء به تمامی جمل هیچ گونه استحاله‌ای و امتناعی از نظر ثبوت درش نیست، لذا بحث ثبوتی رو گذروندیم. در بحث اثباتی یک تفصیلی را از محقق نائینی علی الله مقامه الشریف نقل کردیم که اون تفصیل این بود، ایشون می‌فرمود این جملات متعددی که به دنبال او یک استثناء واقع شده، این جملات متعدده اگر در عقد الوضع متحد باشند و اختلافشون تنها در رابطه با عقد الحمل باشه، اینجا استثناء به تمامی جمل برمی گردد، اما اگر در عقد الوضع اختلاف داشته باشند اینجا دیگه به تمامی جمل بر نمی گردد. این تفصیل رو خاطرم هست که متعرض شدیم و عرض کردیم که مبنای این تفصیل محقق نائینی عبارت از این معناست که ایشون استثناء را به طور کلی در رابطه با عقد الوضع میداند. مثلا در مثال معروف وقتی که میگوییم جا عن القوم الا زیدن، ایشون الا زیدن رو به قوم مربوط میداند و مستثنای از قوم میداند و این الا را جانشین یک صفتی برای قوم میبینه و جا عن القوم الا زیدن رو این طوری ایشون معنا میکنند، یعنی جا عن القوم المتصفون به انهم غیر زیدن، که اگر استثناء به عقد الوضع که در جا عن القوم عبارت از قومه اگر مربوط به او شد، استثناء جانشین یک صفتی می شود و معنی جا عن القوم الا زیدن به همین تعبیری که عرض کردیم برمی گردد. و اگر این طور شد وقت معناش این میشه که جمله جا عن القوم الا زیدن فقط متعرض یک حکمه و متعرض یک جنبه اثباتیه و دیگه جمله‌ای که مشتمل بر استثناء باشه این درش تعرض دوتا حکم نیست. و ما عرض کردیم این برخلاف اون چیزی است که نحویین در باب استثناء معتقدند، که میگویند استثناء از اثبات سلب و استثناء از سلب ایجابه. و معنی این عبارت ادبا و نحویین این است که جمله‌ای که مشتمل بر استثناء باشه این متعرض دو حکمه، هم حکم ایجابی و هم حکم سلبی. در جا عن القوم الا زیدن حکم ایجابی اول و حکم سلبی دوم. در ما جا عن القوم الا زیدون حکم سلبی اول و حکم ایجابی دوم. و این معنا برگشت به این می کند که استثناء ارتباط به حکم داره، حکم عبارت از عقد الحمل در قضیه است. وقتی که شما میگید الصلاة واجبتون، عقد الحملش عبارت از حکمه. القوم جاءنی، قوم به عنوان عقد الوضع مطرحه و جاءنی به عنوان عقد الحمل مطرحه. لذا این مبنای کلام مرحوم محقق نائینی را ما نپذیرفتیم و این رو نظرم هست که مفصل بحث کردیم. بعد وارد شدیم در تحقیق قضیه که از این تحقیقم یه مقدارشو مثل این که ذکر کردیم. حالا خب چون مطلب خوبی هم هست برای اینکه سابقه ذهنی هم وجود داشته باشه عرض میکنیم. حالا تا کجاش رو خب حالا باشه معنی نه تا کجاش رو عرض کردیم. حالا ایشون میگن شش قسم، لکن بعضی از اقسام دیگر هم هست که بهتر اینه این شش قسم رو خب فهرستوار عرض بکنیم. ما عرض کردیم که اولا اون نکته‌ای که در اینجا مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره این است که ولو اینکه در کلمات اکثر اصولیین برای مسئله صور و فروزی فرض نشده اصلا، بلکه اونهایی که گفتن ظهور دارد استثناء در رجوع به جمیع در تمامی موارد گفتن، و اونهایی هم که گفتن ظهور دارد در رجوع به خصوص اخیره باز در تمامی موارد گفتن، و اونهایی هم که مسئله اجمال و عدم ظهور را مطرح کردند اونها هم در تمامی موارد ذکر کردند. تنها مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف پیدا شدند که یک تفصیلی به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید ذکر کردند. لکن واقعیت مسئله این است که باید بیشتر ما فروز رو بررسی بکنیم و دلیلی قائم نشده که همه فروز یک حکم داره، بلکه هر فرضی را مستقلن باید ملاحظه کرد. در اینجا بود که ما ابتداءً شش قسم رو ذکر کردیم و شش قسم به این کیفیت بود که اولا گفتیم که این مستثنا یک وقت مشتمل بر ضمیر، یک وقت نه اشتمالی بر ضمیر نداره. یک وقت میگه اکرم العلماء و تجار و الهاشمیین الا الفساق منهم، که در مستثنا ضمیر وجود داره. یک وقت این است که در مستثنا ضمیری وجود نداره. اون وقت در اونجایی که مستثنا مشتمل بر ضمیره سه صورت تصور می شود. یک وقت این است که جملات مستثنا من در عقد الوضع مختلفند، یک وقت این است که در عقد الحمل مختلفند، یک وقت این است که در هر دو جهت بین اینها اختلاف وجود داره، هم در عقد الوضع و هم در عقد الحمل که مثالهاش به این کیفیته. اونجایی که در عقد الحمل اختلاف داشته باشند لکن در عقد الوضع متحد باشند، مثل اینکه بگوید اکرم العلماء و سلم مثلا علیهم و عزفهم الا الفساق منهم، که اکرام و سلام و میهمانی کردن اینها به عنوان عقد الحمل لزومشون مطرحه، اما عقد الوضع در تمامی این جملات عبارت از علماست، اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم الا الفساق منهم. یک وقت این است که عکس این مطلبه، یعنی در عقد الحمل عرض می شود اتحاد دارند لکن در عقد الوضع با هم مختلفند، مثل اینکه اینجوری میگه اکرم العلماء و تجار و الهاشمیین الا الفساق منهم، که عقد الحمل عبارت از اکرمه لکن عقد الوضعش مختلفه، علما، تجار، هاشمیین، اینها عناوین ثلاثه مختلفه هست و فرض این است که مستثنا هم مشتمل بر ضمیر. قسم سوم این بود که هم در عقد الوضع مختلف باشند و هم در عقد الحمل مختلف باشند، مثل این که میگوید اکرم العلماء و سلم على التجار و عزف الهاشمیین الا الفساق منهم، که هم اختلاف در عقد الحمل مطرحه و هم اختلاف در عقد الوضع مطرحه. خب این سه صورت حکمش به همون نحوی که شاید نوشته اید به این صورته که اگر اختلاف در عقد الحمل باشه اما در عقد الوضع متحد باشند لکن در عقد الحمل اختلاف وجود داشته باشه، اینجا دقت بفرمایید طبع قصه اینه که اگر کسی در رابطه با موضوع واحد میخواد چند تا حکم مختلف رو بیان بکنه، روی جریان طبیعی و روی تکلم به نحوه متعارف میخواد روی عنوان علما سه تا وظیفه رو ثابت بکنه و سه تا حکم رو بار بکنه. قاعدتا این طوریه که نمیاد اینجوری تعبیر بکنه، بگه اکرم العلماء و سلم علی العلماء و عزف العلماء الا الفساق منهم. این نوع تعبیر خلاف تعبیر متعارفه و نیازی به این نحو تعبیر وجود نداره و اصولا حکمت وضع ضمایر این است که ما را از تکرار اسم ظاهر بی نیاز بکنه. خب این آدم وقتی که تعبیر میکنه اینجوری تعبیر میکنه، میگه اکرم العلماء و سلم علیهم و عزفهم، بعدم در رابطه با مستثنا میگه الا الفساق منهم. خب آیا از نظر فهم عرفی با قطع نظر از اون جنبه ادبی مسئله که جنبه ادبی اقتضا می کند که مرجع ضمیر حتما باید اسم ظاهر باشه، این طور نیست که اگر ضمایر متعددی پشت سر هم ذکر شد ضمیر اولی به اسم ظاهر برمی گرده و ضمیر دوم به ضمیر اول برمی گرده و ضمیر سوم به ضمیر دوم برمی گرده. و ما سمعنا به هازا در موقعی که ادبیات رو می خوندیم چنین چیزی اصلا مطرح نبوده و این برخلاف وضع ضمائره. ضمیر همیشه باید به اسم ظاهر برگرده. خب وقتی که میگوید اکرم العلماء و به دنبال او میگوید و سلم علیهم، خب این ضمیر به علماء در جمله اولا برمیگرده. وقتی هم که در جمله سوم میگوید و عزفهم، اون ضمیر هم به همین علماء در جمله اولا برمیگرده. خب وقتی که در این دو جمله مسئله به این کیفیت شد، آیا نوبت که به استثناء و مستثناء میرسه و فرض این است که مستثناء هم مشتمل بر ضمیره و میگوید الا الفساق منهم، آیا این ضمیر با اون دو ضمیری که در جمله دوم و سوم مستثنا من ذکر شده فرقی میکند، یا اینکه نه همون طوری که اون دو ضمیر به علماء در جمله اولا برمیگرده این ضمیری هم که در مستثنا واقع شده این هم به علما برمیگرده، به طوری که شاید اگر این معنا نبود که هیچ کس در این مسئله‌ای که ما داریم برش بحث میکنیم هیچ کس قائل به این معنا نشده که استثناء تنها به جمله اولا برمیگرده، اگر این مسئله نبود لعل ما قائل به این معنا میشدیم که الا الفساق منهم تنها در رابطه با جمله اولاست که عبارت از اکرم العلماء باشه، لکن با توجه به اینکه احدی قائل به این معنا نشده خب ما میاییم توسعه میدیم میگیم هم به جمله اولا برمیگردد هم به جمله ثانیه برمیگردد هم به جمله سوم. اما اینکه اختصاصی به جمله سوم داشته باشه با اینکه جمله سوم خودش مشتمل بر ضمیره و استثناء هم اشتمال بر ضمیر داره، این یک مطلبی است که کسی نمیتونه ملتزم به این معنا بشود. لذا اگر عقد الوضع در جملات مستثنا من متعدد شد، یعنی واحد شد و عقد الحمل متعدد شد، عرض کردیم طبع قصه اقتضا می کند که جمله دوم و سوم با ضمیر مطرح میشه. اون وقت ظاهر اینه همون ضمیری که در جمله دوم و سوم رجوع به اسم ظاهره در جمله اولا میکنه، در باب مستثنا هم همین مرجعیت برای ضمیر مطرحه و لازمش این است که به تمامی جمل ارتباط پیدا بکنه و اختصاصی به جمله اخیر نداشته باشه. اما اگر مسئله عکس شد، اینجا عقد الوضع متعدد بود، اینجا هم طبعا این طوریه که یک عقد الحملی در ابتدای کلام می آورد، می گوید اکرم العلماء و تجار و الهاشمیین الا الفساق منهم. یک اکرم وجود داره، دیگه اکرم نیاز به تکرار نداره. اینجا روی اون مبنایی که ما اختیار کردیم که در باب استثناء برخلاف نظر مرحوم محقق نائینی که استثناء را در رابطه با عقد الوضع ایشون خیال می کردن و ما عرض کردیم که نه، استثناء همیشه در رابطه با عقد الحمل. خب فرض این است که ما یک عقد الحمل بیشتر نداریم، یک اکرم بیشتر در کلام ذکر نشده. خب وقتی که این استثناء ارتباط مستقیم با این اکرم پیدا میکنه و اکرم هم در صدر کلام ذکر شده، ظاهر این است که این استثناء به تمامی جمل مرتبطه و استثناء از تمامی جمل خواهد بود. همون حکمی را که در فرض اول ذکر کردیم در اینجا هم پیاده میشه، و نه برای خاطر اینکه یک برهان عقلی بر این مسئله قائم شده، نه، اینا مربوطه به همون استظهارات عرفیه و فهم عرفه. عرف میبینه یک اکرم در اینجا ذکر شده، درسته که واو عاطفه آمده و معنی واو عاطفه این است که اکرم هم در جمله دوم و سوم مطرحه، اما خب یک دونه اکرم در کلام مذکوره، اون وقت با توجه به اینکه استثناء به عقد الحمل مربوطه، نتیجه این می شود که در این مورد دوم هم ما حکم بکنیم به این که استثناء یرجع الى جمیع الجمل و ظهور دارد در رجوع به جمیع جمل. اما در قسم سوم که مستثنای ما مشتمل بر ضمیر، اما در ناحیه مستثنا هم عقد الوضع تعدد داره و هم عقد الحمل تعدد داره، مثل اینکه اینطور گفت اکرم العلماء و سلم علی التجار و از فل هاشمیین، که هم در حکم مختلفن و هم در موضوع و عقد الوضع بینشون اختلاف هست. اینجا وقتی که میگوید الا الفساق منهم، اینجا مسئله دیگه خارج از دایره ظهور خواهد بود. اینجا ما نمیتونیم استظهار بکنیم که رجوع به جمیع میکند، نمیتونیم استظهار بکنیم رجوع به خصوص جمله اخیره میکنه، برای اینکه عنوان فساق و عنوان فاسق یک عنوانی است که در تمام عناوینی که به عنوان عقد الوضع در مستثنا ذکر شدن وجود داره، یعنی هم در هاشمیین فاسق وجود داره، هم در تجار فاسق وجود داره، هم متاسفانه در علما فاسق وجود داره. به عنوان کلی الفساق مطرحه، اون هم مشتمل بر ضمیر، لذا در این قسم سوم باید ما اعتراف بکنیم که مسئله اجمال داره، منتها قسم اخیر به عنوان قدر متیقن این مطرحه، یعنی جمله اخیره. اما دو جمله اول کلام فاقد ظهوره در رجوع استثناء به جمله اولا و جمله ثانیه است. حالا این سه قسم که مستثنا مشتمل بر ضمیر، اون سه قسم دیگر رو دیگه فردا انشاءالله فهرستوار عرض می‌کنیم و دنباله بحث رو ادامه می‌دهیم.